19 خواهیم رسید و در این ساعت اخبار جهان اسلام رو خواهید شنید. پله پله تا خدا. عنوان برنامه زنده هست که 19 و 15 دقیقه همکارانم تقدیمتون میکنن. 20 و 30 دقیقه در برنامه نسیم وصل با نوای جناب آقای غلامرضازاده دعای توسل رو زمزمه خواهیم کرد. 21 گنج سعادت رو خواهید شنید و 21 و 30 دقیقه هم تکرار سلام بهار رو که ویژه برنامه ایام نوروز هست میتونید از رادیوی خودتون رادیو معارف بشنوید. خاطرات ماندگار و مرور بر خاطرات 8 سال دفاع مقدس از همین ثانیه تقدیمتون میشه. یاد و خاطره همه رزمندگان و شهدا و جانبازان و آزادگان عزیز رو در این لحظات گرامی می‌داریم.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم. هر کدام از اینها یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام. برنامه امروز خاطرات ماندگار اختصاص داره به خاطرات دو تن از خلبانان شجاع هوانیروز که از امدادهای الهی در دوران دفاع مقدس برامون میگن. در بخش نخست سرهنگ خلبان خان محمدی خاطراتی از عملیات خیبر رو برامون نقل میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از عملیات خیبر یه عملیات هلیبورد بود برای جزایر مجنون شهر دجله. در حدود 70 هلیکوپتر هجومی تو جاده خیبر مستقر بودن تا شب عملیات نیروها رو به جزایر مجنون شهر دجله هلیبورد کنن. یک روز قبل از عملیات یه میگ 23 عراقی خیلی راحت و با آرامش اومد بالا سر پد هلیکوپتری که 70 هلیکوپتر تو اون پد پشت سر هم بودن. با دیدن میگ عراقی همه پدافند شروع کردن به آتش، هم موشک اندازه شلیک کردن هم توپا شلیک میکردن. اینم خیلی زیرکانه و ظریفانه مانورهای سنگینی از انجام میداد. تیررس موشکا و توپا فرار میکرد. وقتی که آتش زیاد میشد به سمت خورشید فرار میکرد. بعد چند لحظه از سمت مقابلش میاد دور میزد میامد، میرفت سمت غرب، بعد از سمت شرق دوباره میامد بدون اینکه کاری بکنه، یعنی یه دونه شلیک من انجام نمیداد، هیچ گونه مهماتی هم نداشت. مانورش این انجام گرفت بودن یک دقیقه طول کشید، این مانور سنگینی انجام داد. اما اقسام اون چیزایی که ما خونده بودیم و ندیده بودیم این هواپیما عراقی انجام داد. بعدش هم با روشن کردن پستوز فرار کرد به سمت عراق. بسیجی هم فکر کردن که آتیش گرفتن این از مورد اصابت قرار گرفتن میشه، ولی او پستوز هواپیما روشن کرده بود و فرار کرده بود. موقعی که این رفت از هر چهار طرف پد میراژ های عراقی رسیدن که تقریبا 20 تا میشدن. از چهار طرف اومدن شروع کردن به بمبارون کردن. قصد اینا این بود که اون هواپیما اولیه بیاد شبکه پدافندی خالی کنه، موشک اندازه خالی بشه، فشنگا خالی بشه، بعد اونا بیان برای بمبارون. موقعی که اومدن دیگه صحنه بمبارون عجیبی شده بود، چون یه همه طرف داشتن می‌زدن، پدافندا هم دیگه تقریبا منفعل شده بودن، فشنگ نداشتن، گوله نداشتن، موشک اندازه خالی شده بودن. ولی به لطف خدا تو اون موقعی که تموم شد، بعد دو دقیقه بمبارونی که اونا کردن گرد و خاک زیاد نشده بود. بعد اینکه عملیات بمبارون اونا تموم شد تو منطقه فقط یه نفر زخمی داشتیم که اونم گوله توپ ضد هوایی خودم به دستش خورده بود، قطعش کرده بود. 70 هلیکوپتر خشم بهشون نیفتاده بود با اون بمبارون 20 هواپیمایی که اونا داشته. این لطف خدا بود که یه پرده کشیده بود روی این تجهیزات رزمندگان اسلام که 20 هواپیمای میراج پیشرفته عراقی تو ارتفاع پایین نتونستن صدمه‌ای به این 70 هلیکوپتر بزنن. که فردای اون روز عملیات انجام شد و انتقال نیرو هم انجام گرفت. در همون عملیات خیبر موقعی که شروع شد، من به عنوان تک‌تیر انداز بودم. خودم دانشجو هوایی بودم اما رسمم تک‌تیر انداز بود و خط‌شکن. برای گرفتن جزایر مجنون و شرق دجله عملیاتی که بود ما هم تو شریک بودیم. عملیات در مرحله اول با قایق انجام گرفت که جاپاها رو درست کردن، رزمنده ها مناطقی رو تسخیر کردن. موقعی که اون مناطق تسخیر شد با هلیکوپتر دیگه سریعاً نیرو اونجا پیاده میشد، چون با قایق خودت بوده تا 12 ساعت طول میکشید تا اونجا برسن، اما با هلیکوپتر 20 دقیقه بود. ما پد هلیکوپتری که مبدا بود سوار هلیکوپتر شدیم، مسئولین پد رفقای خودمون بودن که امورات هوایی داشتن انجام میدن. پرسیدیم مسیر چقدره، کجاست، چه جوریه، گفتن 20 دقیقه طول میکشه، جهت هم از این قراره، جزایر مجنون. طول پرواز رفت 20 دقیقه. وسط کنسول هلیکوپتر 214 هوا نیروز نشستم که ببینم چیه و اون درسای قبلیم هم دوره کنم. هلیکوپتر ما که پرواز کرد رفت، تو ارتفاع کم می‌رفتیم. زمان هم با نگاه کردن ساعت زمان هم داشتیم، جهت هم داشتیم. بعد گذشتن حدود 12 دقیقه دیدیم هلیکوپتر حرکات عجیبی انجام میده. تکونای شدیدی می‌خوره، بالا میره، پایین میاد، به سمت چپ سر می‌خوره، سمت راست میاد. از کروچی پرسیدم چه اتفاقی افتاده، چیزی هم نگفت. طوری بود هلیکوپتر حرکات عجیبی که انجام میداد، میومد پایین با دماغ هلیکوپتر نیار رو باز میکرد، پرنده ها در میرفتن از این ور، با ملخ هلیکوپتر میزد نیار رو قطع میکرد، دیده میشد همه اینا و تکونای عجیب که حاکی از مانورهای سنگین هلیکوپتر بود، نشون میداد که حادثه عادی نیستش. سوالم کردم جوابونو ندادم. توی این حین من دیدم که خدمات کمک کردن از عرق خیس شدن و ضربان رگای گردنش از پشت کلاه قلبانیش کاملا مشخص بود. معلومه که فشار روحی سنگینی داره تحمل میکنه. ساعت هم که به کندی میگذشت، ولی دیدیم اون 20 دقیقه شد 25 دقیقه، 30 دقیقه، 30 دقیقه شد تقریبا 35 دقیقه. حدودا 5 دقیقه اون عملیات سنگین رو این انجام میشد. بعد 40 دقیقه به حالت دیگه عادی برگشت و ما برگشتیم. بچه‌ها گفتن که عجب غنیمتای گرفتن، چون تانگای اون زیر زیاد بود. من متوجه شدم سایه هلیکوپتری که سمت چپ بود من سمت راست، گفتم داریم برمیگردیم، گفتن نه اینجا عراق اومدیم نشستیم. بعدی اومدیم سمت خودمون دیدیم تانگا همه چیفتن و امشست ایرانیه. بعد 40 دقیقه اومدیم همونجا که پرواز کرده بودیم نشستیم. هلیکوپتر که نشست سریعا یه گوسفند آوردن جلوش زرف کردن و ما رو پیاده کردن، خلبانا رو گوششیدن، ما رو در گوششیدن. گفتیم چی شد؟ گفتن شما که داشتیم میرفتیم میگ دنبالتون کرده بود، همین حرکات های خلبان برای رهایی از آتش میگ بود که بر فراز مرداب های هورول هویزه انجام میداد. اون هم یه هلیکوپتر ترابری غیر مسلح با چابکی و چالاکی و مهارت خلبان از چنگ یه هواپیمای تیز پرواز مسلح سالم در رفت. این هم باز لطف خدا بود که مهارت این خلبانای هوانیوز ما رو می‌رسوند که چه جانفشانی هایی انجام می‌دادن.
ای فاتحان اوج امید، گردون نبردان چون خورشید، رزم‌آوران رباباز، سیمرغ آزادی با امرتان در پرواز. ای زمین به تمکین زیر پای توست، آسمان سرای آشنای توست، لرزان بود دشمن بدگوهر زاوای تو، فخرآفرین قدرت و همت بالای تو، بر فلک چون کشی آن بال و پر، در زمین بشکند پشت فتنه گر، قهرانگیز سر کنان آواز، شورانگیز بر فلک پرواز، بر جان دشمن اسلام از گردون آذرخشنداز.
شما شنونده برنامه خاطرات ماندگار از رادیو معارف هستید. در ادامه خاطرات سرهنگ خلبان غلامرضا علیزاده رو درباره یکی از امدادهای الهی در دوران دفاع مقدس می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به شنوندگان رادیو معارف، برنامه خاطرات ماندگار، سرهنگ خلبان غلامرضا علیزاده، استاد خلبان هلیکوپترهای جنگنده هوا نیروز، خاطره رو از دفاع مقدس به سمع شما شنوندگان عزیز میرسونم. در عملیاتی که نیروهای رزمنده ما در ارتفاعات ماوت عراق عملیاتی بنا بود انجام داده بودند و ارتفاعات ماوت رو گرفته بودند، عراق پاتکی کرده بود که در این پاتک از ما نیروهای زمینی تقاضای کمک کرد و تیم آتش هوا نیروز جهت کمک رزمندگان اسلام به منطقه پرواز کرد. وقتی که وارد منطقه شدیم، توسط افسر رابطی که در روی زمین به حساب مستقر بود، اهدافی رو که مورد نظر اونها بود به ما گرام میداد و ما مورد اصابت موشک و راکت قرار میدادیم. در یک قسمتی از این ارتفاع گویا نیروهای عراقی پیشروی کرده بودند بدون که نیروهای ما متوجه بشن و اون رابطی که ما رو هدایت میکرد به طرف عراقی ها متوجه این قضیه نبود و به اشتباه ما رو هدایت کرد به یک نقطه‌ای که از اون نقطه بسیار ضربه به نیروهای ما می‌زدن که هدف اونها بود که ما اون نقطه رو با موشکی که داشتیم بزنیم. کمک خلبان من جناب حسینی بود، نورالدین حسینی، که ایشون میشه گفت هم خلبان هست و هم روحانی. ایشون یکی از کسانی بوده که نظامی که بعد ملبس به لباس روحانی شد، تا زور خلبان، بعد از زورم در محل خودشون امام جماعت مسجد هست. ایشون کمک من بود و ما یه دونه از این به حساب مقر اون عراقی ها رو که بسیار آتش سنگین رو نیروهای ما اجرا میکرد، ما آدرس که دادن و شناسایی کردیم که توسط موشک اونجا رو بزنه. ایشون منطقه رو توسط همون دوربینی که به حساب داشتیم شناسایی کرد و اعلام کرد که من منطقه رو گرفتم. و زمانی که موشک شلیک میشه معمولا اعلام میکنن که موشک در راه، که خلبانی که عقب نشسته یک عملیاتی رو بعد از شلیک موشک باید انجام بده. ایشون همینقدر که موشک گفت شلیک کردم موشک در راه و من باید ادامه مسیر میدادم تا این موشک به هدف که اصابت کرد بعد برگردیم، چون موشک ها قابل هدایت هستن، هدایت شونده هستش و اجبار داریم که این کار رو انجام بدیم. همین اندازه که ایشون گفت در راه و من داشتم ادامه میدادم، بلافاصله صدای ورود گلوله به کابین رو من احساس کردم و حتی بوی باروت رو من داخل کابین احساس کردم. اول توجهی نکردم، گفتم حالا یک گلوله خورده اشکال نداره، فعلا اتفاقی که برای ما نیفتاده، اجازه بدم که این موشک بره چون باید ادامه میدم تا به هدف بخوره. گفتم این موشک از بین نره و حروم نشه، لااقل بتونیم ما این موشک رو به هدف برسونیم. تو این لحظه ها یه مردم که خیر دیگه، وضعیت به گونه ای شد که چپ و راست صدای ورود گلوله به کابین و برخورد به هلیکوپتر رو ما داشتیم که حتی دم وضعیت خیلی ناجوره. من برگشتم، زمانی که داشتم برمیگشتم چراغ‌های خطری که در سمت راست هلیکوپتر هست که نشون دهنده هر کدومشون یک اشکال فنی در هلیکوپتر هست، وقتی که دقت کردم دیدم چراغ‌ها دارن نشون میدن که هلیکوپتر نه بنزین داره نه فشار روغن داره، موتور نداره. یعنی اینطوری اعلان خطر رو چراغ‌ها به من کرد. یعنی در اون حالت باید من ادامه میدادم، اگر واقعا موتور نداشتم میمدم پایین و غافل از اینی که درست ایشون ما رو، چون نمیدونست که زیر پای ما عراقیان نفوذ کرده بودن، ما در روی عراقی‌ها که زیر درخت‌ها اومده بودن ما نمیدیدیم نفوذ کرده بودن، ما درست روی عراقی‌ها بودیم. عراقی‌ها ما رو مثل یه سیبل قرار داده بودن و تمامشون متفق القول همه شروع کردن به شلیک به ما. من در لحظه چون احساس کردم که ممکنه موتور رفته باشه، ولی دیدم دستگاه‌ها نشون میدن که موتور رفته ولی هلیکوپتر هنوز جون داره، هنوز داره پرواز میکنه، ترجیح دادم که ادامه به پرواز بدم، ولی جرأت نمیکردم که سرعتمو زیاد بکنم، چون احساس میکردم که هر آن اگر موتور خواست بره بتونم یه جایی رو بالاخره تو دره هم اگر شده رو عراقی رو هم هست حداقل سالم بیام پایین. در همین لحظه‌ای که من با سرعت کم داشتم میرفتم، خدا میدونه صدای گلوله از چپ و راست میمد تو کابین باز ادامه دادم، الحمدلله رب العالمین روی عراقی ها خوب اتفاقی برامون نیفتاد و اومدیم یواش یواش اعلامم کردم به هلیکوپتر دیگه که ما رو زدن، هلیکوپتر 214 بود که خدا نگهدارش به جناب آبی. سری خودش رسون پلوی من و گفت که اگر که احساس میکنی میخوای بشینی. گفتم نه. ایشون دوربر هلیکوپتری که ظاهرا نگاه کرد گفت نگران نباش، هیچ اتفاقی نیفتاده، آتش سوزی چیز مشکلی فعلا چیزی دیده نمیشه. و خب خاطر جمعی ایشون هم به ما قوت قلبی هم داد و ادامه دادیم و اومدیم نیروهای خودی رو پشت سر گذاشتیم. نشستم زمین، وقتی که نشستم زمین خاموش کردم، اومدم دیدم که شمردم اونجا، البته فیلمش هم هست که در تلویزیون پخش کردن، در حدود 39 جای هلیکوپتر مورد اصابت گلوله و ترکش قرار گرفت. دست غیبی و معجزات الهی و عنایت امام زمان در اون زمان برای ما که واقعا احساس میکردیم انشاءالله هم همینطور بود که برای رضای خدا میجنگیدیم، برای اجرای وظیفه شرعی و دینیمون میجنگیدیم، این بود که من نگاه میکردم دیدم که اگر 5 سانت مثلا این گلوله بالاتر میخورد به شفتی میخورد که ارتباط موتور و ملخ رو اصلی رو قطع میکرد، بل اجبار باید روی عراقی ها پیاده میشدن میمدن پایین. اگر 5 سانت پایین تر میخورد مثلا یه ترکشی میخورد به شفتی که ارتباط ملخ اصلی رو با ملخ دوم مثلا برقرار میکرد، من باید روی هوا دور خودم میچرخیدم. ترکش خورده بود به لوله بنزین که اگر اون حداقل پاره میکرد، حالا اگر اونجا آتش سوزی نمیشد ارتباط بنزین رو قطع میکرد، موتور خاموش میشد. گلوله خورده بود به لوله هیدرولیک که کمانه کرده بود، باز مثلا خب باعث شد که بل اجبار ما هیدرولیک نمیداشتیم و با حالت بسیار دشواری مجبور بودیم فرود اجباری بکنیم. که این بود که واقعا معجزه الهی رو من اونجا لمس کردم و دیدم که غیر از عنایت پروردگار و لطف الهی چیز دیگه نبود که ما رو بتونه نجات بده. و این هلیکوپتر رو تلاش کردیم الحمدلله رب العالمین صحیح و سالم رو زمین گذاشتیم که برادران فدنی با زحمات زیادی کشیدن مجدد این رو آماده کردن برای پرواز بعدی.
ما موج قدرت موج همت کوه ایمانیم، تصویری از آینه صدق شهیدانیم، فریادتون در قهر دریا خشم طوفانیم، قلبانی آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونین انسان از شوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانیم، رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانیم.
حرف آخر برنامه امروز کلامی نورانی از شهید آیت الله دستغیب.
ارتش ما شکست ناپذیر است در اثر اینکه یک نیروی است در این ارتش که در هیچ ارتشی نیست و آن نیروی ایمان، قدرت الهی، الله اکبر. این یک نیروی است که در هیچ کشوری نیست، در هیچ ارتشی نیست. این قدرت ایمان است که پیشرفت میکند، با اینکه عددش کم باشد، از حیث تجهیزات هم کمتر باشد، لکن همون نیروی ایمان غالبش میکند. یک امر محسوس.
به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. تا خاطرات ماندگاری دوباره، خدا نگهدار.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان، از صدای سخنش ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند. ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو
هست اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
انتظار فرج داشته باشید و بدانید که این فرج محقق خواهد شد، مشروط بر این که شما انتظارتون انتظار واقعی باشد.
منتظران،
ای منتظران، ای منتظران، جهان می آید، می آید، آرامش جان عاشقان می آید، بر بام سحر طلای داران ظهور گفتند که صاحب الزمان می آید.
بسم الله الرحمن الرحیم. وه که گر من باز بینم روی یار خیش را، تا قیامت شکر گویم کردگار خیش را. یار بار افتاده را در کاروان بگذاشتند، بی وفا یاران که بربستند بار خیش را. سلام، از اینکه شما شنوندگان گرامی با ما همراه هستید بسیار خوشحالیم. امیدواریم مجموع درس های مباحث مهدویت تا امروز براتون مفید بوده و بهره لازم برده باشید. اگر تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشید، میتونید پاسخ به این سوالا رو دریافت بکنید که شباهت داستان غیبت امام زمان علیه السلام با داستان خضر نبی از چه بودی قابل تأمله؟ آیا پنهان بودن امام به معنای پنهان بودن تدابیر و کارهای ایشونه؟ دیگر فواید امام غایب و مصداقهای این برکات کدومن؟ و نقش دعا در ارتباط با امام غایبمون چیه؟
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد.
در ادامه مبحث جلسه قبل همراه میشیم با استاد حائری پور، یکی از استادان مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمی قم، و ادامه بحث درباره فواید و برکات امام غایب علیه السلام با پاسخ به این پرسش ها. در برنامه قبل برخی از فواید امام غایب ذکر شد، از جمله امید بخشی، پایداری مکتب، خودسازی و دادرسی حضرت. همینطور به اثر وجود مبارک امام در امنیت شیعیان از بلاها اشاره شد. ادامه این مبحث رو با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا صاحب العصر و الزمان. خدمت شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب دارم. در رابطه با آثار و برکات امام غائب صحبت می کردیم که این سوال مطرح میشه که الان که زمان غیبت هست، ما چگونه از وجود شریف امام استفاده می کنیم؟ آیا با توجه به اینکه امام در پس پرده غیبت است و ما به او دسترسی نداریم، اساساً امکان استفاده از وجود شریفشون هست یا نه؟ در برنامه گذشته این مطلب رو دربارش توضیحاتی دادیم. من میخوام در این برنامه نکات دیگری رو در همین زمینه خدمت عزیزان عرض بکنم. ببینید عزیزان، امام یک شؤونی دارد، یک وظایفی دارد. مثلا یکی از وظایف امام اگر زمینه و شرایطش باشه تشکیل حکومته که در رأس اون حکومت قرار میگیره. خب این البته مربوط است به دوران ظهور اون بزرگوار، یعنی تا ظاهر نباشن امکان چنین خیری در عالم وجود نداره که همگان از برکات حکومت ایشون بهره مند بشن. الان که زمان غیبته چنین چیزی ممکن نیست. یا مثلا هدایتی که امام نسبت به امت دارن، رهبری که دارن، رهنمودی که میدن و همه استفاده میکنن، این باز اگر هدایت مستقیم بخواد اتفاق بیفته منوط به ظهور و آشکاری اون حضرته. اما باید بدانیم که تمام شؤون امام این نیست. امام کارهای زیادی در عالم انجام میده که خیلی از این کارها در واقع وابسته به ظهور ایشون نیست و میتونن حتی در زمان غیبت اون آثار و برکات رو داشته باشن. مثلا همتون شنیدید که ولایت حضرت در عالم یک نحوه ولایت تکوینی است. یک کارهایی رو ایشون در عالم انجام میدن که هیچ مرتبط با ظهور اون بزرگوار نیست. برای اینکه این مطلب یه مقدار روشن بشه، من براتون یه نمونه از قرآن بیان میکنم. قرآن کریم اساسا وقتی سخن از اولیای الهی میگه، اولیای الهی رو دو بخش میدونه. بخشی که ظاهرن و مردم اونها رو میشناسن و بخشی که غائبن از نظر مردم و مردم نمیشناسن اونها رو، اگرچه در میان اونها زندگی میکنن. مثلا در سوره کهف وقتی که داستان حضرت موسی علیه السلام مطرح میشه که با یکی از اولیای الهی همراه شد و تو روایات آمده که اون شخص جناب خضر علیه السلام بوده، با او که همراه شد به عنوان اینکه از او مطالبی رو یاد بگیره، در مسیری که با هم میرفتن جناب خضر کارهایی رو انجام داد و تصرفاتی رو در عالم انجام میداد، مثل اینکه کشتی رو سوراخ کرد، مثل اینکه غلامی رو کشت و دیواری رو در شهری بنا کرد. خب اینا کارهایی بود که در واقع جناب خضر به عنوان یک ولی غائب از نظر مردم انجام میداد. حضرت موسی او رو میدید و کارهای او رو میشناخت، دیگران نمیدانستند. خب این نمونه ایست از اینکه میشود ولی خدا غائب باشه و در عالم کارهایی رو انجام بده. این غلطه که افراد فکر بکنن که حالا که امام زمان غائبه پس لابد دستش از هر کاری کوتاهه و تو عالم کاری رو انجام نمیده. شما ببینید در زیارتنامه امام اینطوری آمده، خطاب میکنیم به حضرت ولی عصر، میگیم السلام علیک یا حجت الله التي لا تخفا، یعنی سلام بر تو ای حجتی که پنهان نیست. خب با اینکه حضرت مهدی پنهان از چشمهای مردمه، چرا گفته میشود حجتی که مخفی نیست؟ شاید به این دلیل باشد که امام زمان اگرچه جسم شریفش غائب است، اما در کارهایی که در عالم انجام میده، شؤونی که داره و وظایفی که در عالم انجام میده، در این وظایفش هرگز پنهان نیست و داره در واقع تأثیرات خودش رو در عالم انجام میده و مؤثر در عالم هست. من تو برنامه قبلی هم عرض کردم خیلی از کارها رو امام زمان در عین این که در پس پرده غیبت هستن انجام میدن، که انشالله تو این برنامه هم نکاتی رو در این زمینه در ادامه برنامه خدمتتون عرض خواهم کرد.
دوستان، مسئله ما در زمان غیبت اماممون درست مثل رابطه موسی علیه السلام با خضر نبی علیه السلامه. نکته ای که استاد حائری پور در متن درسشون به اون اشاره کردن این بود که غایب بودن امام عصر ارواح نافله دلیل نمیشه ما فکر کنیم کارها و تدابیر اون حضرت هم پنهانه و دیده نمیشه. اما مطلبی که علاوه بر این مهم باید به اون توجه داشت، لزوم همراهی همه ما با خضر زمانمونه. به قول شاعر، طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است بترس از خطر گمراهی. همه ما موظفیم برای رسیدن به کمال مطلوبی که دلیل آفرینش ماست، همیشه همراه و ملازم امام عصرمون باشیم، که البته این همراهی در دوران غیبت ویژگی‌های خاص خودشو داره که هر کسی باید ببینه چطور میتونه این همراهی رو توی زندگیش جاری کنه. در بخش بعدی حجت الاسلام و المسلمین حائری پور، نویسنده مقالات تخصصی در زمینه قرآن و مهدویت، یکی دیگر از فواید امام غایب رو به ما میگن و موارد و مصداق‌هایی هم برای این برکت وجود امام غایب بیان میکنن.
یکی از آثار و برکات وجود مقدس امام عصر علیه السلام این است که ایشون پناهگاه علمی و فکری هستند برای علما و برای سنگربانان مرزهای اعتقادی شیعه. ببینید عزیزان، من تو برنامه قبلی گفتم امام زمان دستگیری میکنه. یکی از بخشهایی که حضرت کمک میکنه، کمکی است که به علما و مرزبانان دین مردم میکنه، چون در زمان غیبت پناهگاه شیعیان نائبان عام امام زمان هستن، علما هستن، مردم به اونها دلخوشن، به اونها تکیه میکنن در دینشون، در دیانت.